الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأوجه على الظاهر والتصرف الثاني لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم. خب عرض شد که در شرطیتینی که متحد الجزان مختلف الشرط و فرض بحثم اینه که جزا قابل تکرار نیست، که اگر جزا قابل تکرار باشه بحث دیگری مطرحه، بحث مفهوم در میان نیست پاش، که میاد اونم امروز شد. اگر جزا قابل تکرار نیست، بین مفهوم هر قضیه شرطیه ای با منطوق دیگری تعارض در میگیره. تعارض به نحو عموم و خصوص مطلق، مفهوم اذا خفی از آن فقط سر اطلاق داره، میگه اذا لم یخفل از آن فلا یجب القصر. دیگه این حکم به عدم وجوب قصر عند عدم خفاء الاذان اطلاق داره، چه خفاء الجدران بشه چه نشه. وانی که منطوق دیگری میگه اگر خفاء الجدران بود باید قصر کنیم. میریم سراغ او که میگه اذا خفیت الجدران فقط سر، مفهوم او میگه اذا لم تخف الجدران فلا یجب القصر، باز اطلاق داره. خود مفهوم صغرای ظهوره و ظهور اطلاق عموم همه رو برمیگیره، دلیل لبی نیست که اطلاق عموم نداشته باشه، دلیل لفظیه. اذا ظهور داره مفهوم اذا لم تخف الاذان، مفهوم اذا خفی الاذان که میگه اگر مخفی نشد اذان لا یجب القصر، اطلاق داره چه خفای جدران بشه یا نه. مفهوم اذا خفیت الجدران هم همینجور، میگه اگر خفای جدران نبود حق قصر نداری، قصر واجب نیست، چه خفای اذان بشه چه نشه. بین مفهوم هر یکی و منطوق دیگری درگیریه. خب عرض شد که درگیری به عموم خصوص مطلق که درگیری نیست، خب باید اطلاق مطلق رو به اون مقید تقیید کنیم. خب اینم که یعنی رفعیت از اطلاق مفهوم به قدر منطوق دیگری. اذا خفی الاذان فقصر، اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر الا ان یخفی الجدران فلا یجب القصر. این که مشکلی نداره. چرا طرحش بکنه؟ عرض کردیم طرحش برای اینه که اینجا یک راه دومی هم وجود داره. این راه که الان رفتیم، رفعیت از ظهور در انحصار بود، یعنی اومدیم از ظهور اذا خفی الاذان فقط سر، در این که فقط خفاء اذان است که موجب قصر می شود، از این فقط رفعیت کردیم، گفتیم خفاء اذان یا خفاء شده. باره که یک راه دیگه هم وجود داره، میشه از ظهور شرط در تمامیت رفعیت کرد، جمع کنیم بین این دو به واو، اذا خفی الاذان و خفی الجدران هر دو وقت قصر. نتیجه خیلی فرق میکنه. وجود قصر منوط به یک شرط مرکبه، نه منوط به احد و شرطین المستقلین. چون این راه دوم وجود داره، این بحث رو تو اصول مطرح میکنن. چه کنیم؟ آیا واقعا از اطلاق مفهوم رفعیت کنیم به قدر منطوق دیگری و به تعبیر دیگه از ظهور شرطین در استقلال رفعیت کنیم، در انحصار رفعیت کنیم، یا بیاییم سراغ راه دوم از ظهور شرطین در تمامیت رفعیت کنیم؟ چه جمع کنیم بین این دو قضیه به واو، چه جمع کنیم به او، مشکل تعارض حل میشه. کدام یک از این دو راه رو باید بریم؟ این بحث اصولیشه که ایشون میفهمد ول اوجه و ول وجه ثانی. میگه از ظهور شرطین در انحصار رفعیت میکنیم، مفهوم هر یک رو به قدر منطوق دیگری ازش رفعیت میکنیم. بگید به منطوق هر یک مفهوم دیگری تقیید میکنیم، جمع میکنیم بین شرطیتین به او. اذا خفی الازان او خفی الجدران فقط. میگه این راه رو بریم. چرا؟ چراش اینجور فرموده؟ میگه چون ریشه تعارض ظهور در انحصاره. اگر تعارضی بین منطوق هر یک و مفهوم دیگری به وجود آمده، این تعارض ریشه داره در ظهور در انحصار. اگر شما شرطیتین رو علت منحصر ندانید، تعارض نیست. ولو علت مستقله بدانید، تعارض پیش نمیاد. اگر علت مستقله بدانید ولی منحصرش ندانید، تعارض پیش نمیاد. اگر علت منحصره بدانید، تعارض پیش میاد. میگه ریشه تعارض اینجاست، از اینجا باید مطلب رو حل کنید. یا به همون بیانی که در الموجز داشتید، اگر ما رفعیت کنیم از ظهور در انحصار، این قدر متیقنه. اگر رفعیت کنیم از ظهور در استقلال، از ظهور در استقلال و ظهور در انحصار هر دو رفعیت کردیم، از هر دو ظهور. اگر رفعیت کنیم از ظهور در انحصار، از ظهور در استقلال رفعیت نکردیم. رفعیت از ظهور دلیل میخواد. قدری که دلیل دارید برای مخالفت با ظهور، رفعیت از انحصاره. میخواید رفعیت از استقلال بکنید که رفعیت از انحصار هم خواهد شد، این خلافه قدر متیقن از رفعیت از ظاهر به دلیل نه. شما مخالف هر ظهور بخواید عمل کنید، باید با دلیل باشه و به قدر دلیل از ظهور رفعیت هم. مخواید رفعیت از استقلال کنید، جمع کنید به ام، از رفعیت از انحصار هم کردید، برخلاف عقل. اذا فرموده ول اوجه و ول تصرف ثانی، برای اینکه منشأ التعارض بینهما بین منطوق هر یک و مفهوم دیگری، اون منشأ ظهورهما فی الانحصار. افکار شما اگر علت مستقل بدانید هر کدام را، ولی منحصر ندانید که تعارض نیست. اما اگر منحصره بدونید تعارض پیش میاد. الذی یلزم منه ظهور فی المفهوم، ظهور در انحصار قبلا خوندیم دیگه، دخیل در تحقق مفهوم بود. فیتعارض منطوق کل منهما مع مفهوم الاخر کما تقدم، منتها تعارض به عموم خصوص مطلق، تعارض به نحو تباین نیست که به تساقط بینجامه، تعارض به خصوص مطلق. فلا بد من رفع الید عن ظهور کل من الشرطیین فی الانحصار، منتها نه رفع الید از ظهور در انحصار مطلقا به قدر منطوق دیگری، بالاضافه الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطیت الاخرى. اگر خفاء اذان نشد قصر جایز نیست، واجب نیست، مگر اینکه خفاء جدران بشود به قدر خفاء جدران که دیگری منطوقا میگه اذا خفیت الجدران فقط سر، به قدر منطوق دیگری از اطلاق این مفهوم رفعیت. لأن ظهور المنطوق اقوى. خب ببینید چرا در عام و خاص مطلق خاص رو مقدم میکنن. خوب توجه کنید. لأن ظهور المنطوق اقوى رو باید خیلی توجه کنید. چرا در عام و خاص مطلق خاص رو مقدم میکنن؟ یک دلیل میگه اعتق رقبتا مطلق، هر رقبی چه کافره چه مؤمنه، یا میگه اکرم العلماء عامه، هر همه علما فساق و کفار، فساق و عدول. دلیلی که میگه لا تعتق رقبتا مؤمنه، یا میگه لا تحرم الفساق من العلماء. بین لا تعتق رقبتا کافره با اطلاق اعتق رقبه درگیریه. اطلاق اعتق رقبه اطلاق صغره ظهوره، میگه حتی اگر رقبه کافره بود. عموم اکرم العلماء میگه حتی فساق. این یکی میگه نه فساق رو نه، و یکی میگه کافره رو نه. چرا شما به عموم عام به اطلاق مطلق عمل نمی کنید، اون خاص رو بندازینش دور؟ چرا به خاص عمل می کنید، بخشی از عام و مطلق رو میندازید دور؟ خب شما به خاص عمل کنید بخشی از عام میفته کنار، خب به عام عمل کنید خاص رو بندازید کنار. اگر هر دو ظهور نیست، اعتق رقبتا مؤمنه ظهوره، اعتق رقبه هم ظهوره، چرا اطلاق مطلق رو تغییر میکنید؟ به اطلاق مطلق اخذ کنید، مقید رو بندازید دور. اگر اخذ مقید میکنید بخش از مطلق رو میندازید دور و اخذ کنید. در مانع نفی چرا به مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر که میگه اگر اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، چه خفاء اذان بشود، خفاء جدران بشود چه نشود؟ خب به این عمل کنید. اون منطوق اذا خفی الجدران فقط سر او رو بنداز دور. تعبیرشون اینه، میگه برای اینکه ظهور منطوق اقواست، اینو باید دقت کنید، ظهور منطوق اقواس از دو جهت، یک جهتش همینه که تعبیر کرده، چون منطوق هم منطوق مدلول مطابقی هم مفهوم مدلول التزامی هم. دلالت کلام بر منطوق بر مدلول مطابقیش اقواس از دلالت بر مفهوم التزامی. ببینید دلالت کلام بر مدلول التزامی دلالت لفظ بر خارج معنا، البته ملازم با معناست. لذا دلالت لفظ بر معنای التزامی بعد از دلالت لفظ بر معنای مطابقی، بعد یعنی تأخر رتبی داره. این که خوندید تو منطق دلالت التزام فرع دلالت مطابقته، فرع یعنی در رتبه بعده. اون چیزی که در رتبه قبله باید رها کنید، با اون چیزی که در رتبه بعده عکس کنید. عرض کنیم ببینید، یک جهت اینه که منطوق مدلول مطابقیه. اگر بگید مدلول مطابقی بودن تقدم، همین سوالی که میگید تقدم عقلی درست میکنه، نه تقدم عقلایی عرفی. عرف که حرفا حالش نیست، نمیاد بنشینه بگه این اول بود و دوم بود. میزان در باب اخذ به الفاظ ظواهر اندر عرف العامه، نه محاسبات عقلی خشک. و وقت این فرمایش ایشون که میگه لأن ظهور المنطوق اقوا، این دوچار اشکال میشه. بعد بریم سراغ وجه دوم. ظهور المنطوق اقوا نه چون منطوقه، چون خاصه و خاص از عام دراتش قوی داره. دقت کنید، خاص را عرف تبصره میبینه برای عام، عام را بهانه نمی کنه که از خاص رفعیت کن، خاص را بنداز دور. اگر کسی بگه همه طلاب این مدرسه رو اکرام کن، بعد بگه پای اولی ها رو نه، کسی اون جمله اول رو بهانه نمی کنه که این جمله دوم رو بندازی دور، میگه دومی تفسیره اولیه. منطوق اقواس، ظهور منطوق اقواس چون منطوق خاصه. میگه اذا خفی الاذان فقصه، مفهوم دیگری چی بود؟ میگه اگر جدران مخفی نشده قصر نکن چه از آن مخفی بشود چه نشود. یکی میگه اگر از آن مخفی شد قصر. منطوق عموم داشت، اطلاق داشت، مفهوم عموم و اطلاق داشت، منطوق خاص بود و خاص اقوا از عامه. چرا؟ چون خاص دست میگذاره روی یک حسه بالخصوص، عام و مطلق دست روی حسه نمیذاره، میخواد ترش اون حسه رو بگیره. اکرم العلماء که دست نداشته رو خصوص فاسق کن، ترش میخواد فاسق رو بگیره. اون دلیل میگه لا فکر من خصوص سامنر علماء، اون دست گذاشته رو خصوص این حسه، اینا رو میکشه بیرون. از نظر عرفی خاص اقوا از عامه، تبصره برای عام حساب بشه، نه که عام باعث بشه خاص رو بندازید رو، مقبولیت عرفی نداره. لذا این که فرموده لأن ظهور المنطوق اقوا، وجه اقواییت رو نگید چون منطوقه. البته این درسته چون منطوقه اقواست، ولی این رو عقلی باید در نظر بگیرید نه عقلایی. عقلایی بخواید در نظر بگیرید یعنی عرفی، باید بگید چون منطوق خاصه، نه چون منطوق منطوقه. چون منطوق خاصه. مفهوم هر یک از شرطیتین عموم داشت، اطلاق داشت. منطوق هر یک نسبت به اون مفهوم طرف دیگه، طرف مفهوم شرطی دیگه خاصه. خاص باید اون رو تغییر کنه، تفسیر باشه برای خاص. اما ظهور هر یک از شرط، اما ظهور کل من شرطیت انفلکس الاستقلال، دیگه از این ظهور به چه بهانه میخواد رفعیت کنی؟ فلا معارض له حتی طرف علیت انهو، تا رفعیت از این ظهور در استقلال بشود. یه همونیست که تو از مجاز خوندید که رفعیت از ظهور در انحصار متیقنه، رفعیت از ظهور در استقلال به چه دلیلی؟ برای رفعیت از ظاهر یک کلام باید دلیل داشته باشید و ندارید. و ازا ترجح القول الثانی، اگر ترجیح پیدا کرد قول ثانی که ظهور در و هو تصرف فی ظهور شرطین به انحصار، بهرن هر کدام از شرطین میشه سبب مستقل برای وجوب قصر. اگر هر دو با هم محقق شدن، خب با هم باعث میشن وجوب قصر بیاد. اگر اول خفای اذان بود دیگه وجوب قصر میاد، خفای جدران هم که بعد تحقق پیدا کنه کل عدمه، تأثیری نداره. میفهمد یکون و کل من الشرطین مستقل در تأثیر، چون ظهور در استقلال محفوظ من. فاذا فرد احدهما کان له از تأثیر فی ثبوت الحق. این فاذا فرد در حقیقت داره فرق بین جمع اول و جمع دوم رو میگه. اگر جمع دوم میکردی و بعد هر دو محقق میشد تا وجوب قصد بیاد. الان که جمع به اول شد ندیگه اذن فرد احدهما، یعنی خفای عظام شده، خفای جدران نه، یا به حق کان له از تأثیر فی ثبوت الحق، وجوب القصد معلول اویه. دیگری اگر بیاد دیگه بی تأثیره، چون حق از قبل حاصل شده، تحصیل حاصل که نمیشه. و این حصل و معن، اگر این دو شرط با هم حاصل شدن، یعنی در یک آن هم خفای عظام شد هم خفای جدران، حالا نگید در یک، چون این معن رو فعلا اعم میگیره در یک آن، هر دو حاصل شدن، هم خفای اذان شدن هم خفای جدران، میگه اگر به تعاقب اون اولی مؤثر بوده دومی بی خوده، اگر معن بودن هر دو مؤثرن. فا امکان حصوله ما به تعاقب، یعنی اول خفای اذان شد بعد خفای جدران، یا به عکس کان تأثیر رو لسابق لاحق میشه هیچ کاره، چون لاحق بخواد مؤثر باشه تحصیل حاصل میشه، وجوب قصد بود دیگه دوباره که نمید. و این تقارنا، اگر مقارنه با هم حاصل شدن، کانن اثرو لهما معن و یکونان کسبب الواحد، خاطر امتناع تکرار جزا حسب الفرد. این بحث در شرطیتین متحد الجزاء غیر قابل تکرار، که برگردونشون مطلب رو به یک جمله که باید جمع کنیم بین چنین شرطیتین به عوض و هر کدوم رو سبب مستقل معرفی کنیم، نتیجه هم که روشن شد. فرض بحثمون هم همینه. کلام صادر من الشارع رو باید من حیث انه شارعون باش معامله کنید. هم اذا خفی الاذان فقط سری که منطوقه، هم مفهوم اذا خفی الجدران فلا یجب القصر رو، چون همون مفهوم از او صادر شده که عامه، همون منطوق از او صادر شده که خاصه. از این طرف هم حساب کنید همونجور مفهوم اذا خفی الاذان فقط سر از شارع صادر شده عامه، منطوق اذا خفی الجدران فقط سر هم از او صادر شده که خاصه. ما اونجوری که بین اعتق رقبه و لا تعتق رقبتا کافره، بین اکرم العلماء لا تعتق الفصاح رفتار میکنیم، اینجا باید رفتار کنیم. همیشه خاص از در عرف عام تفسیر است برای خاص، برای عام. عام رو بهانه نمی کنن به خاص عمل نکنن. همین رفتار اغلایی و عمومی و ظاهر باید در مواجهه با کلمات شارع به ماهو و شارع هم اعمال بشه. و اما نحو ثانی، خوب توجه کنید، بحث جدیدی شروع میشه دیگه، مرتبط با بحث مفاهیم نیست. این بحث، این بحث هیچ ارتباط با بحث مفاهیم نداره. اگر دو قضیه شرطیه داریم، جزا قابل تکرار. یک دلیل میگه اگر ظهار کردی کفاره بده، یک دلیل میگه اگر قتل نفس انجام دادی کفاره بده. کفاره قابل تکراره. اینجا بحث تعارض مفهومی با منطوقی، منطوقی با منطوقی، یه حرفا مطرح نیست. خوب دقت کنید، مثلا در جمله شرطیهی که متحد الجزان مثل قبلی ولی جزا قابل تکرار، روشنه که ما وظیفمون اینه که هر کدام از شرطین رو سبب مستقل معرفی کنیم. اونجوری که سبب منحصر بود، سبب مستقل هم هست. قهرن بخوایم بگیم اینا اجزاء یک سببن، دلیل میاد و در هر کنون مستقل معرفی کنیم. اگر دلیلی داشتیم که اینا اجزاء یک سبب هم و البته میگیم این قضایای شرطیه متعدده برمیگردن به شرطیه واحدی که مقدمه ها مرتب من امور و جزاؤها واحد. منتها این قرینه میخواد. یک دلیل میگه اگر زید آمد اکرامش کن، یکی میگه اگر زید عادل بود اکرامش کن، یکی میگه اگر زید سید بود اکرامش کن. ما بخوایم بگیم این سه جمله برمیگرده به یک جمله که اگر زید سید بود و عادل بود و آمد اکرامش کن، یک قرینه میخواد. قاعده اینه که اینا را هر کدوم رو شرط سبب مستقل معرفی کنیم. از اولشون متعرض میشه که اگر دلیل دارید برای اینکه اینا اجزای یک سبب هم، اینا از بحث مخارجه، میشه یک شرط و یک جزا. اون شرط مرکب از اجزایی. اما اگر دلیلی ندارید برای اینکه اینا اجزای یک شرط هم، قهرم قاعده میشه اینکه هر کدوم از اینا شرط مستقل دید. ظهور اثارت و ظهور هر کدام از اینا در استقلال قبلا هم مطرح بود. قاعده اینه که هر کدام سبب مستقل. خوب توجه کنید، اگر ظهار کردی کفاره بده، اگر قتل نفس کردی کفاره بده. ظهور داره که قتل نفس خود سبب مستقل بیست برای کفاره، ظهار سبب مستقل بیست برای کفاره. نه اجزاء یک سبب نیستن. خوب توجه کنید، باز در اینجا که شدن اسباب متعدده، قهرم قاعده اقتضا میکنه که هر سببی مسبب خود شده داشته باشه. اگر دو تا سبب دارید، دو تا هم مسبب، سه تا سبب داری سه تا هم مسبب، هم زهاره هم قتل نفسه، دو تا کفاره باید صورت بگیره. بخواد این اسباب در این استقلال یک مسبب برای همشون کافی باشه که بهش میگن تداخل مسببات، این دلیل میخواد. اونجوری که احیانا تو شرع دلیل داره، خب یک کلام میگه اگر بول از تو صادر شد باید وضو بگیری، وضو باطل میشه، برای نماز باید وضو بگیری. یک دلیل میگه اگر نوم حاصل شد باید وضو باطل میشه، برای نماز باید وضو بگیری. یک دلیل میگه اگر قاعد حاصل شد ها کذا. حالا اگر هر سه سبب، هر چهار سبب هست، چهار تا وضو میخواد، نه دلیل داریم یک وضو بس، اونم از بحث خارجه. پس ببینید جایی دلیل داریم اینا اسباب، قرینه داریم که اینا اجزاء یک سبب هم با اینجا کار میبریم، چون بر میگرده به یک شرط و یک جزا. جایی قرینه نداریم که اینا اجزاء یک سبب هم، قاعده میشه این که اینا هر کدوم سبب مستقلن، اما دلیل داریم، قرینه داریم که یک مسبب برای همشون بسه، اونجا هم از بحث خارجه، اونجا هم کار نداریم. بحث ما سر اینه، اگر نه دلیلی در این طرف داریم که اینا اجزاء یک سبب هم، نه دلیلی در اون طرف داریم که این اسباب مستقله یک مسبب برای همشون کافیه. خوب دقت کنید، قاعده چیه؟ آیا قاعده تکراره؟ چون گفتیم جزا قابل تکرار، به تعداد اسباب مسبب رو تکرار کنید. دو تا کفاره، یکی به خاطر زهار، یکی به خاطر قتل نفس. یا قاعده تداخله، یک کفاره انجام بدی بسه، ولو هم زهار کردی هم قتل نفس انجام بدی، یک کفاره برای هر دو بسه. قاعده چیه؟ خوب دقت کنید، باید ببینیم ریشه اختلاف کجاست که قاعده چیه. اولا خیلی توجه کنید، بحثمون از این که میگیم قاعده چیه، بحث اصل عملی مطرح نیست، هیچ ذهنتون سراغ اصل عملی ندارید، بحث ظهور لفظیه. بحث اینه که اگر میگیم قاعده چیه، یعنی ظهور ادله در چیه. همین دو جمله رو به ذهن بسپرید، یک دلیل میگه اگر زهار کردی یجب الکف یجب ادخ الرقبه، یک دلیل میگه اگر قتل نفس انجام دادی یجب ادخ الرقبه. حالا تو هم زهار کردی هم قتل نفس کردی، چه کنی؟ این دو روایت ظهورش در چیه؟ ظهورش آیا در این دو کفاره لازمه، دو عشق، یا یکی بسه؟ بحث اصل عملی هیچ پاش در میون نیست، او مفتزه اصل عملی در تنبیهان میاد، هیچ کار بونه داره. بحث در ظهور خود ادله است. اینجاست که عرض کردیم باید دقت کنید ریشه اختلاف چیه. ریشه اینه که به صدر این دو جمله نگاه میکنیم اقتضا داره تعدد را، چون سطرش دو تا سببه، هر سبب مسبب خاص خودشون بود. به ذیل که نگاه میکنیم کفر دو تا کفره، خب قبلا خوندیم صد تا کفر هم که باشه تأکید میشه. امر ظهور داره در مطلوبیت صرف الوجود، صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. قبلا میگفتیم اگر صد تا امر هم باشه قاعده تأکیده، در بحث امر بعد الامر اونجا خاطرتون باشه میگفتیم بحث بعدها میاد، اینجاست به ذیل جمله های شرطیه که نگاه میکنیم دو تا کفره، خب صد تا کفر هم که باشه یک امتصال بیشتر نمیکنه. چون امر بعد الامر قبل امتثال الامر الاول خوندید، تأکید فقط رو بهش برمیاد. به صدر نگاه میکنیم استقلال میخواد، هر کدوم یک سببیه مسبب خودش میخواد. در حقیقت اینجا اگر بخوایم بگیم تعارضه، تعارض بین صدر جملتین شرطیتین با زید، بس تعارض منطوقی با منطوقی، این شرطیه با اون شرطیه، نه این مفهوم با منطوق اون یکی منطوق اون، اینا اینجا مطرح نیست. بحث تعارض صدر دو شرطیه با زید دو شرطیه اینجا باید ببینیم قاعده چیه، قاعده این ظهور. ایشون خلاصه عرض میکنیم فردا تفصیلش، ایشون میگه ظهور صدر در تعدد حکومت داره بر ظهور زیل در وحدت، و ظهور داره این دو جمله شخصیه در عدم تداخل. این توضیح میخواد جلسه بعد. اما نحو ثانی و هو ما اذا کان الجزاء قابل تکرار، این دو صورته، الاول ان یثبت، بخونید چون جایی که محل بحث وارد محل بحث اساسی میشه، ان یثبت به دلیل این که هر یک از شرطین جزء السبب است. این نمونهش تو شرط این مثاله، تو باب زکات خوندید میگه اگر گوسفندت به زکات رسید نصاب به نصاب رسید زکات بده. یک دلیل دیگه هم میگه که اگر سال بر گوسفندات گذشت زکات بده. و شما میدونید هم نصاب لازمه هم سال تا زکات بیاد. یک کتب دلیل که هر یک از شرطین جزء السببه، یک دلیل میگه اگر گوسفندت به نصاب رسید زکات بده، یکی میگه اگر گوسفندانت سال برش گذر زکات بده. از خارج میدونید هم سال باید بگذره هم نصاب به نصاب برسه، نصاب باید سال برش بگذره تا زکات واجب بشه. اینجا ثبت به دلیل که هر یک از شرطین جزء السببه. اونجا یک شرط بیشتر نداریم، یک جزا بیشتر نداریم، لا کلام این از داریم که جزا واحد است. لا یحسو به این در حصول شرطین من، چون شرطین برگرده به یک شرط، میگه اگر نصاب گوسفند یک سال برش گذشت زکات. اما ثانی ان یثبت من دلیل مستقل، یا از ناحیه ظاهر دلیل شرط، این که هر یک از شرطین سبب مستقل ده. سبا اون کار قضیت شرطی مفهوم هم در بیه، اصلا جو بحث مفهوم مطرح نیست. گفتیم دیگه جو بحث تعارض صدر شرطیته با زید شرطیته اینه. فقط مقع الخلاف دی ما ازا اتفق وقوع و شرطین معن فی وقت واحد او متعاقبه، شرطین با هم واقع بشوند، یعنی هم ظهار کردی هم قتل نفس در وقت واحدی یا متعاقبین، بالاخره در طول هم اینا واقع شدن. ان القاعده تا ای شیء تقتضی، هر تقتضی تداخل اسباب را یک کفاره بسه. فیکون لها جزاء واحد، میگه اونجوری که نمونم داره تو شعر، کما فی مثال تداخل موجبات وضوع، اگر بول محقق شد وضوع بگیر، اگر قاعد محقق شد وضوع بگیر، اگر نو محقق شد وضوع بگیر، همه اگر محقق شده یک بگیر. ام تقتضی عدم تداخل را، عدم تداخلش هم نمونه تو شرق خیلی داره. اگر افطار عمدی کردی باید کفاره بدی، اگر قصد نفس کردی باید کفاره بدی، تداخل هم نیست. ام یقتضی عدم تداخل لو یتکرر الجزاء تکرر الشرط، کما فی مثال تعدد وجوب الصلاه به تعدد اسبابه، اگر خورشید گرفت نماز بخون، اگر زوال شمس شد نماز بخون، هر کدوم مسبب خود شما من دخول وقت الیوم یا حصول آیات. البته این مثالی میزنه مدار مسامحه داره، چون در این مثال جزاها مثل هم نیست، نماز آیات با نماز یومی فرق داره، باید جزاهای متحد مثال بزنه، مثل زهار و مثلا قتل نفس محترمه که جزاش که کفارش اتق رقبت سیام و شهرین اطعام ستین مسکینن. خب قاعده چیه؟ اقولو ابتدایشون فهمد موارد قرینه داریم که از وقت خارجه. لا شبه تفی انه ازا ورز دلیل خاص و تداخل، مثل مثال بول وضو که اول بود، یا عدم تداخل مثل مثال ازا افترت فکفر ازا ظاهرت فکفر، قرینه داره بر عدم تداخل. وجه به اخف اون دلیل این محل بحث خارجه، اما با عدم ورود دلیل خاص این محل بحث، آیا قاعده تداخل یا نه؟ یعنی مثال اول مطابق قاعده است یا مثال دوم؟ دو تا مثال زدیشون، یکی بحث مثال وضوئی، یکی مثال کفاره یا مثال آیا نماز که مثال ده. او مطابق قاعده است یا این؟ از این بیان ذالک والحق ان القاعده عدم التداخل وارد میشه، اول ریشه اختلاف رو بیان کردن، ریشه اختلاف تعارض صدر شرطیتین با زید. صدر یک ظهور داره عدم تداخل، زید یک ظهور داره تداخل، باید ببینیم از کدوم یکی باید رفعیت کنیم مقتضی قاعده کدوم داره.
دست من از دمت مشاهده نمیده.